بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین صدیقه طاهره سلام الله علیها و خاتون دوسرا زینب کبرا سلام الله علیها صلواتی بر احمد کن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. معارف اسلامی شاخه هایی داره و دین کسی هم کامله که از همه ابعاد دین بهره مند باشه. در بین این معارف بعضی نسبت به باقی معارف اشرفند و شرافت دارن. به عنوان مثال اگر کسی اهل فقاهت نباشه، یعنی یا متخصص در این مرزهای لبه ورودیه به دین باشه یا به متخصص مراجعه کنه، میشه اهل فقاهت. حالا چه فقیه بی واسطه است چه فقیه با واسطه است. اگر نباشه کسی، از بخش زیادی از اصل دین بی بهره است. یه بخش مهمی از دین این مرز ورودشه که همین حقوق و قوانین شرعیه، فقهه. یه بخشی از این اخلاقه که عمده تبلیغ اهل بیت علیهم صلوات الله و عمده جذب اهل بیت علیهم صلوات الله به صورت ظاهری همین رفتار اخلاقشون بوده که به شدت جامعه ما بهش نیاز داره. یعنی مردم بیشتر از این که ببینن حالا اهل علم در جلسند و عظیم الشأنن، من مثال به خودم میزنم جسارت نباشه، از این که از متراژ امامه سر من بفهمن چقدر دین دارم و قبضه معاصنم یه مشته یا دو مشته یا ولذالینم مد لازمشو شیش الف میگم یا نمیگم، بیشتر به مروت و مرام و صدق و امانتداری و اینای من میفهمن دین دارم. و اصل تبلیغ دینم اخلاقه، در تبلیغ برای تبلیغ چهره به چهره. مردم هم اگر دور کسی جمع شدن در این تهران که خدا اونهایی که به رحمت خدا رفتن رو با امیرالمومنین محشور کنه و دست ما رو هم در دست اولیاء خودش قرار بده، مثل همون افرادی که نیازیست اسامیشون رو ببرم، هر کسی پناهگاه یه منطقه تو تهران بود، انشالله الان هم هست، خیلی هاشون که سرشناس بودن به رحمت خدا رفتن، اینا فیل هوا نمی کردن، کار خاصی نمی کردن. مردم باور داشتن که اینا اون توصیه هایی که می کنن قبلش عمل می کنن. اینم یه بخشی از معارف دینه، یه بخشش احکامه که بسیار مهمه، لب مغزه. همونجور که پشت بام و یه قدی بلند می گیرن که بچه نیفته، چون اون مرز خطرناکه، توی پشت بام بچه بدوه طوری نید، لب مرز پاشو یه قدم اشتباه بذاره سقوط می کنه. احکام اون مرزه، فقه مرز شریعته و مرز دینه، پرتگاهه اگر رعایت نشه. وارد مکتب که بشیم، اون چیزی که باید از یک مسلمان دیده بشه رفتار اخلاقیه. اینم خیلی بحث مهمیه. این دو گروه از معارف اسلام. یه بخشی از معارف اسلامی عقاید، نم قسمت سوم. عقاید به صورت کلی مثل توحید و نبوت و اسماء و صفات حضرت حق و شیوه اثبات وجود حضرت حق، براهین اثبات وجود خدا، کیفیت صفات الهی، سمیعه یعنی چه، بصیره یعنی چه، رحیمه یعنی چه، همینجور از توحید بگیرید بیایید تا باقی معارف. این عقاید هم بخشی از معارف اسلامی، بخشی از معارف اسلامی هم تو فضای تاریخ و سیره اهل بیت که الگوی عملیه، که خیلی این هم مهمه. یه فرق این قسم اخیر نسبت به اون قبلی ها داره، اونم اینه که آدم وقتی سیره اهل بیت رو میخونه هم اخلاق میخونه هم نمونه بارز عمل به اون موضوع رو، کجا گذشت کردن، چه شکلی گذشت کردن، کجا برخورد کردن، چه شکلی برخورد کردن. حالا همین یه نمونه به عنوان مثال عرض میکنم. امام صادق علیه السلام یه قسم آخری همون که میخوام بگم بحثمون قسم آخر. تو این مثال قبل از آخری که سیره اهل بیت و اینا، هم اخلاق توش هست، هم معارف هست، هم دل چون درگیره خیلی نقطه کانونی پر اثره. آدم چون ما چون اهل بیتو دوست داریم، بفهمیم به یه کاری علاقه داشتن، ناخودآگاه به سمت اون کشیده میشیم. بفهمیم یه کاری خیلی بدشون میاد، ناخودآگاه نسبت به اون اجتنابمون راحت تر رخ میده. ما بفهمیم یه اخلاقی رو حالش به هم میخورد امیرالمومنین صلوات الله علیه، راحت تر این آدم کنار میذاره، تا اینکه بگن آقا فلان عمل اخلاقی جز سیئاته، جز اخلاق حسنه نیست. این روح توش نیست. اما بگن صدیقه طارق خیلی بدش میومده از این، بدش میومدش یه اینطوری باشه، ما راحت تر اونو ترک میکنیم. جهت اهمیتش هم همینه اتفاقا. این هم که ما گفتن نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین معرفت پیدا کنید و شناخت، جهات مختلف داره. یکیش اینه که وقتی ما از اهل بیت سخن میگیم، خوبی ها رو راحت تر میتونیم عمل کنیم، بدی ها رو هم راحت تر میتونیم ترک کنیم. حتی همین روزه ای که خونده میشه، ما به یک بزرگی اخلاقی امام در یه نقطه ای ممکنه برسیم گریه کنیم، یا به یک مظلومیتی و یک عمل زشتی که یه نفر انجام داد. مثلا این که آمد مقابله دخترای حضرت آبرو زمین ریخ، کسی که برای این عمل گریه کنه ناخودآگاه از بی‌انصافی خیلی بیزار میشه. لذا روزه اهل بیت توش سراسر درس زندگیه. یعنی آدم نمیتونه گریه کنه اهل بیت باشه. بعد مثلا به عنوان مثال از بی‌انصافی هم به نسبت بی‌انصافی هم حساس نباشه. چجوری باز گریه کرده؟ به بی‌انصافی گریه کرده، به عدم حفظ حرمت اون ولی خدا گریه کرده. لذا این انکنت باکیان لشیئن فبکل الحسین توش درس زندگی هم هست. اصلا هر چه آدم نسبت به یک الگوی فکر کنه راحت تر بهش عمل میکنه. توی اینا یه عالم هم درس هست. یه نمونه فقط اشاره میکنم، نمیخوام بازش کنم فعلا. به عنوان مثال امام صادق صلوات الله علیه شاگردانی داشت، اینا رو آماده کرده بود میفرستاد مناظره میکردن. در یه روزگاری که اینقدر تخریب کرده بودن شیعیانو که اسم شیعه می آمد، نعوذ بالله، دور از محضر شما گویی بگن نجس ها، مشرکین، نستجیر بالله، در نهایت حقارت، ظلم رو سر شیعیان عجیب بود. یکی از کارهایی که باعث می کردن خط شکنان اون روز این بود که اینا در جلساتی شرکت کنن و در گفتگوهای علمی روشن کنن که نخیر، اینطوری هم ساده نیست که شیعیان نعوذ بالله اینجوری هند و اونجوری هند. اینا مبانیشون برخواسته از اصل دینه و اتفاقا به این سادگی هم نمیشه کسی با اینا بحث کنه. اینا سفرای حقیقت بودن، مثل هشام ابن حکم و مؤمن طاق و هشام ابن سالم و گروهی از این دست. با این حال این که عرض میکنم این سیره اهل بیت توش همه جور درس هست، به عنوان یه مثال فقط عرض میکنم. گزارشی هم که ما داریم اینه که هر کدوم اینا رو که اهل بیت به ویژه امام صادق سلام الله علیه میفرستاد مناظره، اینا پیروز برمیگشتن. نوع گزارش های کسانی که اذن از امام گرفته بودن، یعنی فارغ التحصیل شده بود، اجازه گفتگو به این داده بودن. بعضی سرخود بودن، یه کاشانی هم بود اون وسط، دلش خواست بره یه حرفی بزنه، ممکن بود خرابکاری هم بکنه. اما اونایی که مأذون بودن، اذن داشتن، بنده یادم نمیاد گزارشی که اینا شکست خورده باشه. منتها آدم خب این الان فهم کنید میخوام بگم پس بعد همه پیروز باشن. اتفاقا این جور جا اهل بیت سعی میکردن چکش بزنن اخلاق اینا رو درست کن. چند تا از اینا رفتن بحث کردن با یه بیدینی و یک یک شکستش دادن. وقتی برگشتن دیدن امام صادق صلوات الله علیه هشام ابن حکم خیلی تحویل گرفت. سنش هم کمتر بود. یکی از اونا که حالا نمیخوام اسم ببرم که اونم خیلی عظیم و شأن مدافع مکتب مرزبان سردار سپاه دفاع از حقیقته، اون گفت آقا جان منم پیروز شدم و اگه نکته ای هست اشتباه کردم بفرمایید. حضرت فرمود نه، تو فن مناظره خیلی خوب بودی، اما تو وقتی طرف رو میبردی، حالا این رو من با ادبیات امروز میگم، گوشه ی رینگ، معلوم میشد شکست خورده، خوره بیشتر نگرش میداشتی. گاهی هم از مقدمات باطل هم استفاده میکردی، طرف رو میبردی توی فضای جدلی، او گیر میکرد نمیستن چی بگه، دستش راست و چپش رو گم میکرد. اما هشام از حقیقت استفاده میکرد و مراع نمیکرد. یعنی چقدر شرافت داره در یک مجلسی که شیعه اهل بیت در تحقیره یه نفر رو از دین دفاع کنه، چقدر شرافت داره. اما امام صادق میفرمود دلم میخواد اینجام که رفتید جوان مرد باشید، پیروز بشید، ولی طرف رو له نکنید، چون شما قرار نیست طرف رو له کنید، قرار فرصتی فراهم کنید که او یا یک کس دیگری بگه شاید این مکتب حقیقته، شما میخوای دست اینو بگیری، شما میخوای دستشو بگیری، نباید لهش کنی، شخصیتش نباید خراب بشه، یه جوری جواب نده که این ضایع بشه فقط شکست بخوره. اون خیلی خوب نیست، شکست بخوره ولی حرمتش حفظ بشه که فکر کنه. برای امام صادق سلام الله علیه پیروزی در اون مناظره رده دو بود. پیروزی اول اینه که تو نباید، ولو این که طرف مقابلت هر بیادبی میکنه، تو نباید از حقیقت و اخلاق خارج بشی، تو نماینده منی. اونا بیچارن، تو نماینده منی. لذا اصلا بعضی از بزرگان شیعه مثل زراره که معلم هشام ابن حکم بود اصلا مناظره نمی کرد از ترس این که نکنه مراع کنه. شوخی نیست آقا، تا کسی ده ها هزار صفحه مطلب نخونه، متخصص فن بشه، لب وا کنه، همینجور بریزه، ولی از ترس این که یه وقت وارد مراع بشه، تاریک بشه، دهنشو ببنده، این خیلی سینه گشاده ای میخواد. زراره بسیار با احتیاط بود. یکی از برکاتش هم اینه که شما همین امشب که نماز خوندید، بسیاری از فقرات نمازی که امشب شما خوندید مرجعتون رو روایت زراره فتوا داد. زراره 1400 سال زنده است. تو همه عبادات ما شریکه. این که به شما میگن آقا وضو داشتی، مطمئنی، شک کردی خوابت برده یا نه، وضو داری، این روی یک اصلی است که بر اساس یک روایت زراره فقها ها تأسیس کرد. همین هر کاری شما میکنید معمولا یه جاش به این زراره برمیکرده. ممکنه اون روزه که میگفت آقا دوتا مناظرم تو بکن، باقیات سالاته. در مکتب اهل بیت حفظ انسان و ارتقاش بالاتر از این حرف هست. خدا هم برکت میده اتفاقا. یه شاگردش اشتباه نکن، تمام شیعیان تا دنیا دنیاست، تا امام زمان ارواح خدا تشریف بیارن، بخوان یا نخوان سر سفره زرارن. امام صادق سلام الله علیه وقتی زراره از دنیا رفت، فرمود لولا زراره لندرست احادیث و ابی، اگه زراره نبود احادیث بابا امام باقر از بین میرفت. این حفظ کرد، بحث دیگه. لذا اون کسی که حواسش نیست میگه این چرا تو مناظره شرکت، این جلو بینی چه میبینه. او خودشو سفت نگر داشته بود که لغزش نکنه، اهل بیت رو در یک گلوگاهی قرارش دادن که تا دنیا دنیاست همه سر سفره علم امام باقر امام صادق صلوات الله علیه ما هستن، که از دریچه زراره به ما رسید. بالاخره او این کار رو کرده، صریح کلام حضرت صادقه که او نبود احادیث پدرم از بین میرفت. این مثال عرض کردم برای اینکه ببینید این توش مناظره است، گفتگوه، ولی چون اخلاق و آداب از امامه، یه فضای اخلاقی خلاف اون که تو مسائل اخلاقی بخوان همه به هم توصیه کنن، بعد من خودم هزار جور میلنگم، بعد بخوام یه چیزی به شما بگم، وقتی راجع به اهل بیت سخن گفته میشه، نتیجهش اون نتایج اخلاقی و ارتقا و مکارم و رشد هست، اما توش دستور رو بکن نکنه دیگه نی. موعظش غیر مستقیمه، برای همین نافذتر هم از اتفاق. میگه این اخلاق امیرالمومنین بوده، نمیگه آقا خوش اخلاق باش، میگه اخلاق امام جواد این شکلی بوده، و چون شما امام جواد رو دوست داری، آدم دلش میخواد شبیه بشه اونی که دوستش داره. اینا گوشه های از معارف اسلامیه. یکی از معارف اسلامی هست که از جهتی از همه اینا شرافت داره، و اونم اونجاییه که تفاوت نگاه اعتقادی ما با سایر انسان هاست. این خیلی حساسه، خیلی حساسه. از زمان پیغمبر اکرم تا بعدش زمان امیرالمومنین بگیرید تا همین امروز، حساسیت رو این زیاده. هر کسی به این مباحث بپردازه دوست و دشمن بهش حمله میکنن، از بس موضوع حساسه. ظرفیت میخواد هم فهمش، هم ظرفیت میخواد بیانش. موطنش هم فاطمیه است. فاطمیه مهمترین دوره تبلیغی معارف اسلامی، با این مقدمه که عرض کرد. همین الان در جهان اسلام اگر یک مسلمانی به خاطر اینکه حقایق به صورت نصف نیمه وارونه اینا بهشون رسیده، نه اینکه بگم مثلا پدر سوختگی دارن لزومن، یا مثلا پلیدی باطن دارن لزومن، حقیقت رو نمیدونه. همین الان اگر شما توی کشوری تشریف ببرید بدون شما ایام فاطمی مجلس شرکت میکنید، دیگه دلش نمیخواد دست به شما بده، حالش از شما به هم میخوره، از بس تبلیغات هست و اینم نمیدونه. الان حساسیت هست به شدت، یعنی داره با شما معامله میکنه. اگر مسلمان عریقی باشه بفهمه که شما فاطمیه جلسه شرکت میکنی، از سودش ممکنه بگذره، بگه ولش کن نمیخواد، با این پلید کاسبی نمیکنه، چه برسه به 1300-400 سال پیش. خب این خیلی حساسه. یعنی از طرفی خدا ایشالله به ما روزی کنه که ما یه گوشه ای از رشد و هدایت دیگران ما هم شریک باشیم، از طرف دیگه باید آدم عقایدش رو صفت داشته باشه، از اون طرف ما وظیفه داریم با همه تعامل کنیم. خیلی کار حساس. اینقدر که نوع کتاب هایی که در صدر اسلام تا حالا نوشته شده به موضوع از زهرا سلام الله علیها که پرداخته، مطلب رو سانسور کردن. به عنوان اینکه فعلا مصلحت نیست، به گونه ای که بعدها خود حتی شیعیانی پیدا شدن گفتن آقا این اشتباه در این هم، یعنی فکر کردن خیرخواهی اینه که راجع مباحث حرف زده نشه، از بس حساسه. فعلا میخوام حساسیت اشتباه گفت. مرحوم آیت الله مصباحی کتابی داره در شرح خطبه فدک، مقدمش ملاحظه کنید، میفرماد من سالهاست جلسه هفتگی داشتم معارف اهل بیت میگفتم، سالهام بود دلم میخواست راجع به خطبه فدکی حرف بزنم، به ذهنم میرسید شاید به مصلحت اسلام مسلمین نیست. چیو نگاه میکنه؟ اون حساسیت زیاد و شدید. تا اینکه یه روز به این نتیجه رسیدم که یه وقتی اون سال چند سال پیش مراجع تقلید خطبه فدکیه رو امضا کردن و یه تیراژ گسترده منتشر شد، ایشون میگه فرماد من بهانه پیدا کردم که منم اینجا این خطبه رو شرحش کنم. یعنی 1400 سال بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها یه آدمی که اسم از زهرا میومد چشماش خیس میشد احتیاط میکنه. میخوام بگم یعنی موضوع حساس، الان حساسه، وای به حال اون زمانی که افرادی بودن. حساسیتش از بین نرفته. چرا؟ چون معارف دین مثل اخلاق، خوش اخلاق بودن، وفای به عهد داشتن، مال مردم را محترم شمردن، دست تعدی به حقوق مردم نکردن، شما بین شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و گبر و بت پرست این حرف رو بزنید چیز عجیبی نیست، همه میفهمن. امانت داری همه جا خوبه، خوش اخلاقی همه جا خوبه. یا مثلا فرض بفرمایید که ما یه نگاهی به پیغمبر اکرم داریم که حالا جلوتر رسیدم عرض میکنم، مثلا اعتقاداتی داریم نسبت به رسول خدا. بعضی فرق و مذاهب اسلامی هم اعتقاداتی دارن متفاوت از ما، اما این خیلی سرشاخ هنوز نیست. موضوع فاطمیه، هر چه شما بخوای نرم باهاش برخورد کنی، ذاتش نفی یه سری عقاید. موضوع فاطمیه ذاتن نفی یه سری عقاید. اینجوری نیست که بگیم حضرت زهرا خیلی خوبه که اونو خب باشه ما هم میگیم خیلی خوبه. فاطمیه علی ولی الله حتی نیست، فاطمیه یعنی علی ولی الله است و غیر علی ولی الله نیست. این دومی که حساسیت رو زیاد میکنه. فاطمیه یعنی لا مولا الا علی. توجه کنید، هم اثبات امامت امیرالمومنین، همزمان هم نفی غیره. تو مسائل اخلاقی به ما میگن آقا مثلا اگر یه وقت کاشانی رو تو همین کوچه سنیپور دیدین یه وقت بد اخلاقی کرد، نعوذ بالله، چش چرو نکرد، آقا ندید بگیرین، آب روی مردم رو نبرید. اما فاطمیه موضوعش اخلاق فردی نیست. فاطمیه میگه مؤمن کیه و منافق کیه. توجه کردید؟ ذات فاطمیه یک تعارض جدیه. ذاتش نفی یک جریانه، یک فکره. ذاتش رو مرز ایمان و کفر قرار گرفته، پس خیلی حساسه، خیلی حساسه. نه عاشورا اینطوری نیست، بیشتر از این که شیعه مقتل نوشته باشه و سید الشهدا سنی نوشته. بله شیعه و سنی اختلاف نظر راجع به حسین دارن، اما حالا شما این وهابیای بیچاره و یه عده از کورباتنا رو بذاری کنار، ولو نصف نیمه باشه نگاهشون به امام حسین، ممکنه گریم بکنن، مقتلم بنویسن، احترام بگذارن. شما محرم عزاداری کنی، اون طرفت یزیده، دقت میکنی؟ و یزید حتی برای کسانی که محترم میشمارندش امام نیست. عقیده کسی از یزید نمیگیره. امروز کسی رگش رو ورم نمی کنه که بگه آقام یزید هر چی گفتش طبقش عمل می کنه. قد می فهمونه یزید کما این که شما تو اربعین نگاه کنید به وفور غیر شیعیان اهل سنت شرکت می کنه. فاطمیه اینطوری نیست، ذات فاطمیه نفی سری عقائده. ذات فاطمیه اینه که یک کسی که رأس مقدسات یک جریانه رئیس منافقانه. دقت کردین؟ برای همین خیلی حساس، خیلی حساس. قدیر حتی اینطوری نیست. در کشف در دورانهایی که بین شیعه و سنی جنگ و دعوا کمتر بوده، با هم راحت زندگی میکردن، شاگرد هم میشدن، استاد هم میشدن، تعامل میکردن، رفیق میشدن، ما دعوا ندیدیم با کسی. اینم که الان دارم میگم حساسه در فکره، وگرنه در تعامل با افراد که ما دعوا با کسی نداریم. ایام قدیر میشد، علمای شیعه، علمای اهل سنت هم دعوت میکردن. طوری نبود که گفت مجلس فضائل امیرالمومنینه، اینقدر عالم اهل سنت داریم، صدها نفر که حدیث قدیر رو نقل کردن تو کتاباشون، حتی متواتر و قطعی دونستن. توجه کردین؟ انگار الان تو روزگار ما بگن یک مرجعی در تفسیر خیلی فوق‌العاده است. خب این که چیزی نیست که. فاطمیه اینطوری نیست. فاطمیه حتی مثل قدیر نیست. فاطمیه تنها مناسبتی است که شیعه مرز هویتی خودش رو میشناسه. مرز هویتی خودش ملاک ایمان و کفر و نفاق رو تشخیص میده. حقیقت قدیر رو میفهمه. حالا جلوتر توضیح میده. لذا حساسیتش فوق‌العاده است. یه وقتی یکی از این آقایون گفته بود شما اصلا لازم نیست در ایام فاطمیه اسم قاتل از زهرا رو ببرید یا نبرید، همینی که پرچم بزنید اینجا مجلس فاطمیه است ما توهین حساب میکنیم. حالا اون که گفته بود، بلکه هر قومی عقایدی داره و عقیده رو که نمیتونه حذف کنه، که معلومه که بنده نمیخوام بگم این یعنی که ما بریم یقه دیگران رو بگیریم. نه اصلا ابدا اینطوری نیست. اتفاقا ما هیچ کس دعوا نداریم. فکر ما اینه که اگر یه انسانی به سختی داره میفته، گرسنه است، ما اتفاقا پیرو سیره اهل بیتیم که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. کار ندارن که این کیه که. بله اگر یکی شیعه اهل بیت باشه یه حقوق اضافی هم داره، یعنی اینکه ما تحمل گرسنگی یه انسان بکنیم، از شیعه امیرالمومنین نیستیم، تحمل ظلم به یه انسان بتونیم بکنیم، ما شیعه امیرالمومنین نیستیم. اینا رو نمیخوام بگم یعنی قرار بریم یقه مردم پاره کنیم. نه اصلا دعوا کسی ما نداریم. اتفاقا اگر فتاوای علما رو در این زمینه ببینید، استفتا کرده یا من در یه منطقه هستم شیعه نیستن، چون من شیعه هستم من اذیت میکنن، مثلا جنس به میفروشن کم میدن، پولشو میخوام بگیرن سلافنو حساب میکنن، بچه‌مو تو کوچه میگیرن میزنن، منم حق دارم بچه اینا رو یه جایی خف کنن دو تا چک بزنن، مثلا منم حق دارم تلافی کنم. ببین نوع مراجع، ببینید چجوری فتوا دادن. میگن شما حق ظلم نداری، شما محبت کنید. توجه میفرمایید؟ پس بحث اعتقادی یه چیزه، این که بریم یقه همو بگیریم پاره کنیم دعوام با کسی نداریم. خدا روزی کنه که از این حسین حسین و یا زهرا یا زهرای ما هم خدا لطف کنه و یه نفر هدایت بشه این وسط. ما دنبال اینیم. اما باید بدونیم ذات فاطمیه چیه. لذا ذات فاطمیه این نیست که بیایم مثلا راجع به خوب شوهرداری از زهرا حرف بزنیم. موضوع فاطمیه شوهرداری از زهرا نیست. دقت می‌فرمایید؟ نه، زهرا چون خوب شوهرداری کرد که شهید نشد، چون مادر خوبی بود که شهید نشد. نمیخوام حالا بگم هیچ کس عقل نداره راجب مادری از زهرا صحبت کنه، راجب همسرداری صحبت کنه. نه، چرا صحبت نکنه؟ اما موضوع فاطمیه این نیست. موضوع فاطمیه این نیست که از زهرا سلام الله علیها انفاق میکرد به فقرا. این موضوعش نیست. اونا حرفای خوبیه، ولی موضوع فاطمیه این نیست. موضوع فاطمیه این نیست که احترام پدر مادر حفظ کنیم، فرزندآوری، اینا حرفای خوبیه خودش. هم احترام پدر مادر خیلی مهمه تو این جامعه ما که وضع فرزندآوری افتضاح، فرزندآوری اینا حرفای مهمیه، ولی فاطمیه این نی، بدونیم این نیست اب نداره حرف بزنیم. اون چیزی که من عرض کردم حساس ترین بخش معارف اسلامیه و اشرف از جهتی، حالا جلوتر توضیح میدم اگه زنده باشم شبهای بعد، فهم حقیقی اینه اگر قرار باشه همه ایام سال مجلسشو تعطیل کنیم یه روز مجلس بگیریم و روز شهادت زهرا رو بگیریم، انشالله هیچ وقت تعطیل نشه، هر روز انشالله متوسل به اهل بیت باشه. میخوام شرافت موضوع رو عرض کنم، غیر از این که ما دعوام با کسی نداریم. موضوع فاطمیه این نیست که یه بانوی خوب شوهرداری میکرد، خوب بچه دار، خیلی همسایه داری میکرد، الجار ثمت دار، این موضوع خارج از بحثه. اگه معلم فیزیک بره سر کلاس راجب مثلا گل فلان صحبت کنه یا گیاه بهمان، خیلی هم زیبا حرف بزنه، راجب فلان گونه ماهی در فلان اقیانوس خیلی هم زیبا بگه، بعدم بگه اینا آیات الهیه، خلقت خداست، میگن آقا موضوع بحث امروز سینماتیک بود، حرکت رو باید شما درس بدید در فیزیک، موضوع این بود، حالا شما میخوای اضافی از هر دری سخن بگی بگو، ولی موضوع این بود. موضوع فاطمیه چیه؟ اونی که مهمه، اونم هست که حساسه، با اونم مخالفت میشه. وگرنه شما بگو یه فاطمه زهرای بود خیلی خوب شوهرداری میکنه، اصلا اکتفا به این تحریف حقیقته. تو روزگار ما یه نفر خیلی خوب شوهرداری کنه که کسی از باش مشکل پیدا میکنه، کسی خوب همسرداری کنه، کسی خیلی با همسایه هاش خوشوبش کنه، خوش رفتاری کنه، موضوع این نبود اصلا. موضوع فاطمیه مرز بین اسلام حقیقی و کفر در لباس اسلام. ما سه تا مقابل اسلام داریم تو ذهن ها همیشه، اینه که کفر و نفاق، سه تاست ولی دوتا نیست، سه تا جبهه وجود داره. یه کفر داریم که بیرون از فضای اسلامه، آیات فراوان راجبش صحبت کرد، یه خط مرزی داریم این طرف مسلمونا، در میان مسلمونا یه عده مسلمانن حقیقتن، مؤمنن حقیقتن، مثل شما ایشون، یه عده منافقن، یعنی اینا ایمان نیاوردن به یه جهتی، به یه منفعتی، برای یه اضراری، ضرر زدنی اینها تظاهر به اسلام میکنن ولی حقیقتا مسلمان نیستن، آرزوشون شکست اسلام. حالا انشاءالله اگه رسیدیم اشاره کنیم به کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها، میبینید به اینا اشاره کرده. هر لحظه میگشتن به اخبار جنگ های پیغمبر رو دنبال میکردن، نه برای اینکه از پیروزی پیغمبر خوشحال بشن، برای اینکه از شکست های پیغمبر خوشحال بشن. مثلا یعنی کی میشه که یه دونه این تیرا بخوره به قلب پیغمبر؟ قرآن فراوان تربص دوائر میگه، قرآن به این همش دنباله بودن یه بلایی سر پیغمبر بیان. اخبار رو که رصد میکنه، مثل اینکه الان شما اخبار غزه رو دنبال میکنید میگه ایشالله بالاخره این اسرائیل نابود بشه، کسی نمیشین میگه ایشالله پیروز بشه و رصد کنه میگه الحمدلله یه موشک به بیمارستان دیگه زدن. اون منافق اینجوری بود، سلام و رحمت الله. این منافق رو چجوری باید شناخت؟ مخفیه، خیلی انقدر رفتارش مخفیانه است که اگه به پیغمبر وحی نشه پیغمبر نمیتونه بشناسه. صریح قرآن خدا به پیغمبر میفرماد من وحی نکنم تو هم نمیشناسی، یعنی تو میشناسی ولی با علم من، تو با چشم و گوش و عقل خودت به تنهایی نمیتونستی اینا رو بشناسی، انقدر مخفیان. یه جبهه کفر بیرون اسلام داریم، درون جبهه اسلام یه عده مؤمنن حقیقتن، یه عده منافقن. شناخت اینا خیلی مشکله. بعد از پیغمبر وحی به کی میخواد برسه که بخواد تشخیص بده؟ هزار جبهه نفاق بعد از پیغمبر کولاک کرد و یکی از اون کسانی که تا ابد جریان نفاق بیاره رو کرده صدیقه طاهر است. یه وقتی شما یه آدمی مثلا فرض کنید انتحاری به خودش بسته میره تو جمع یه هیئتی، همه میفهمن این دشمنه ها؟ الان خدای نکرده یه آدمی با مثلا اسلحه کلاشینکو بیاد به سمت عزاداران حضرت زهرا تیر بندازه، دیگه نیازی توضیح بدی که این دشمنه. اما در لباس مرجع تقلید یا آیت الله العظمی دشمن باشه، این به این راحتی نمیشه تشخیصش داد. کلاس متفاوته. خدا به پیغمبرش هم میگه تو رو بهت من وحی میکنم تا بفهمی اینا کیه. یعنی یه مرجع تقلید مرحوم آیت الله بهجت ولی خداست، یکی هم هست خیلی شبیهه ولی این دشمن خداست. حالا چجوری میخوای تشخیص بدی؟ و کسی تو اون صد داره چی میگه؟ داره از دین حرف میزنه دیگه. لبو که نمیفروشه که بگه میخورم یا نمیخورم، داره از دین میگه، طرفدار داره، سبک زندگی داره درست میکنه. یه جریان سومی هم هست، کفر بیرون، نفاق داخل جبهه اسلام. یه جریان سومی هم هست، اونم کسانی هستن که اگر جبهه مسلمین رو ضعیف گیر بیارن، پرده از رو چهره شون بر میدارن، درون جبهه اسلام کفر رو علنی میکنن. این میشه پایان اسلام. انگار خدای نکرده یه جایی فتنه ای بشه، مثلا مجلس و دولت و صدا و سیما یه حکومتی رو بگیرن، دیگه سقوط کرده دیگه. این دیگه سقوطه دیگه. منافق لازم ندونه که نفاق بورزه، ترسی نداره دیگه، مقابلش کسی نیست که بخواد این احتیاط کنه. این گروه سوم و اون گروه دوم که جبهه منافقین هستن و صدیقه طاهر سلام الله علیها پیش از اقدام مفتزه کرده. اینا بعدن یک اسلامی درست کردن و جمع زیادی از مسلمین امروز مظلومانه متدینن به خزعبلاتی. یعنی به جای اینکه ما دعوا داشته باشیم با جهان اسلام، اگر انصاف داشته باشیم باید دلسوزی کنیم که اینا به یه چیزایی معتقدن که پیغمبر فرموده نباید معتقد باشید، به یه چیزایی معتقد نیستن که پیغمبر فرموده باید معتقد باشید. چپه شده. در و خزف قاطی شده. سره و ناسره مخلوط شده. مثال بزنم. یه در رو داغ کردن، گفتن که علی عثمان رو کشته، ولو اینکه علی بهتره ولی نباید عثمان رو میکشته، بیاییم بریم از خون مظلوم دفاع کنیم. یه دم که معتقد بودن امیرالمومنین بهتر از عثمان حتی و بهتر از معاویه است، جمع شدن به همراه معاویه کردن از حق مظلوم دفاع کنن. میخواستم حق مظلوم دفاع کنن. در صفین وقتی حقیقت آشکار شد، که حالا توضیح نمیخوام بدم چی شد که آشکار شد، رئیس این قبیله که جوانا رو برداشته بود بیاییم بریم از حق مظلوم دفاع کنیم، تابلو شد که امیرالمومنین کاری نکرده، امیرالمومنین حق محضه. رفت پیش معاویه گفت خدا لعنتت کنه، من این جوانا رو از پدر مادرهاشون گرفتم و بردم اینجا که اینا بیان به حورالعین و گلابی و سیب و زیتون بهشت برسن، و الان نگاه میکنم میبینم من اگه برم به پدر مادرها اینا بگم که اینا به درک رفتن، پدر مادرهاشون منو میجوان، من دیگه نمیتونم برم بگم که ما اشتباه کردیم، جرأت نمیکنم برم بگم بچت شهید شده آسونه، برم بگم بچه به درک رفت در راه ولی خدا امیرالمومنین، نمیتونم اینو برم بگم، پس مجبورم اگر رفتم پیش پدر مادر اینا بگم حق با اینا، حق با ما بود، علی ظالم بود نعوذ بالله، مجبورم. خب معاویه، من دیگه به تین و زیتون بهشت امیدی ندارم، نمیتونم بخوام حق بگم، چی بخوام بگم دیگه، به خاطر گلابی و زیتون دنیا باید حق منو بدی. یعنی اسلام مقابل اسلام قرار گرفت. موضوع هم شیعه و سنی نیست اینجا. گاهی بین ما هم چند تا اسلام هست. صدیقه طاهره سلام الله علیها آمد فرق ایمان و کفر و نفاق مشخص کرد. شما هر جای آیات قرآن که میخواد توصیه کنه نگاه کنی موضوعش اهل ایمانه. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونه که تحت الشجره، خدا از مؤمنانی که تحت شجره بیعت کردن راضیه. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، مؤمنین برای تو کافیان. مؤمنین کیان؟ مؤمن یعنی هر کی شهادتین میگه؟ نه دیگه آقا، منافق هم شهادتین میگه، درست؟ منافقین اینقدر جدی هن که پیغمبر سال پایانی، سال و نیم پایان حکومتش نتونست سرلشکرشو ببره جنگ تبوک، فهمید یا من یا تو باید بمونیم تو شهر، یعنی برگردیم آش و واجاش خوردن. وقتی پیغمبر از دنیا رفت این منافقین دیگه دیده نشدن، کسی از اینا احساس خطر نکرد، گویی که اینا ناگهان رفتن زیر زمین. اسلامی درست شد که اون اسلام همون چیزی بود که پیغمبر ازش نهی کرده بود. این عبارت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینه که کتاب الله بین اظهرکم هذا کتاب، این کتاب خدا جلو چشمتونه، خلفتموه و ورا اظهرکم پشت سرتون گذاشتید. آیا شما زمان سقیفه و بعدش شنیدید مسلمانی پاشو رو قرآن بذاره؟ مسلمانی بگه نه به قرآن؟ نه، قرآن میخوندن، تلاوت میکردن. آدم بدون قرآن نمیخونه، یه جا از عظمت قرآن بگن یه خدای روزی که ما هم بخونیم، اما کسی که روزی ده جز داره قرآن مرور میکنه که نمیگه خدای اجازه بدون قرآن بخونیم، در حالی که این قرآن همینجوری همیشه رحمت نیست که. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای مؤمن شفاء و رحمته. باز نگاه کنید، یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، این قرآن یه عده رو اضلال میکنه، گمراه میکنه، یه درم هدایت میکنه. یعنی موضوعی نبود یه عده بگن نه به قرآن، این که آسونه. من همیشه میگم که این قصه هایی که برای بچه ها درست میکنن شیطون رو توش نشون میدن، یه چش تو پیشونیش داره بدن که یوهاها، این که کسی که گول یوهاها نمیخوره، این تابلوه که این ابلیسه، ابلیس اتفاقا یه جوری که شما فکر نمیکنی ابلیسه. یه وقت میبینی جانماز آب بکشترین جمعه، باورش کسی نمیشه که این اصل دشمنی خداست. اگر نکه یعنی چه خدا پیغمبر شما لا تعلم و هم نحن نعلم هم، تو هم نمیشنسی یوهاها رو که بچه ای تشخیص میده. خیلی ساده انگارانه است این مدل ابلیس. کسی بیاد به شما بگه یوهاها میای خونه تو با من شریک بشی، کی گوله این آدم ها میخوره واقعا؟ تو همین محل ما، من یادمه فوتبال بازی میکردیم تو کوچه، یا آقای مؤذن بود یه جوری اذان میگو، بعد اختفه میکردن که رادیو دو دفعه اذان گفته. حالا دیگه جزئیات چه نمیگم کجا بودم، این نزدیکای ما بود. بعد یا با یه عده‌ای بعدن بحث این شد که این مثلا کلا یه در برداشته،
با یوهاها که کلا نمیشه برداشت،
ولی با اذان خوب میشه.
خدا پیغمبر میفرمان لا تعلم هم نحن نعلم هم. اونجایی که هیچ کس تشخیص نمیده باطلو.
وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها بلند شد فرمود که سمل جلباب و دین از بین رفت، مردم مدینه خیال میکنن دین سر جاشه.
اتفاقا عظمت از زهرا سلام الله اینجاست دیگه، یعنی اون جایی که کسی تر MRI و CT اسکن و X-ray و اینا نتونه یه ناخالصی، یه خطر، یه ویروس، یه انحراف رو تشخیص بده، اینجا دوان دیدبان کارش مهمه دیگه.
اگر نه وقتی فهم سمال جلباب بودین هم دیگه نگاه کردن طوری نشده که اسلام سر جاش. بعدها سید و شهدا همین و علل اسلام سلام، تمام آخوندهای مدینه با یزید بیعت کردن تمامش. ولی سید و شهدا فهمون با دین باید خداحافظی کرد.
یقیناً بعضی از اینا نمیدونستن اون موقع
دارن 100% جلو دین وای میسن، حتی به سید الشهدا میگفتن شما این کارو نکن.
اتفاقا اینجا یه نفر پیدا بشه که بیاد روی این مرز باری که ایمان و کفر حرف بزنه که کسی نمیتونه تشخیص بده، سخته، حساس هم هست.
بگه اون کسی که شما او را امامتون پنداشتید خیلی حساس، این تمثل ابلیس،
این تعامل نمیشه کرد، خیلی حساس. لذا یکی از چیزهایی که میتونه خیانت کنه به ماجرای فاطمیه اینه که ما ماجرای فاطمیه را تقلیل بدیم به خوب شوهرداری کردن و خوب بچه داری کردن و همسایه داری. و موضوع اینا نبود، موضوع خطبه از زهرا ببینید چی بود، موضوع همین بود. موضوع از بین رفتن نبوت بود، حتی موضوع امیرالمومنین نیست، موضوع خود پیغمبره، موضوع اصل اسلام بود. برای همینم اشرف مسائل ماست و حساسه. حداقل یه شیعه باید خوب بدونه چی به چیه، اتفاقا یاد هم بدونه حقیقت چیه، هم یاد بگیره با دیگران چجور تعامل کنه. هم اگر آقا ما یه وقتی فرض بفرمایید با یه آدم این که شیعه امیرالمومنین نیست مواجه شدیم، آها این که کار نکرده بیچاره، این خودش جزء شاکیان قیامته، این خبر نداره که اصلا ما با این دعوایی نداریم. اما باید بدونیم حقیقت چیه. حالا اینم اشاره کنم، بحث اینجا نگه می‌دارم. در منطق دین بنای اهل بیت بر این نیست که غیر امام معصوم را معرفی کنه. هر کی خوبه معرفیش نمی‌کنه. میام به زندگیشو بکنه. این روزگار ماست که خیال می‌کنی آدم شهرت پیدا کنه خوبه. اهل بیت فراری بودن از شهرت و مؤمنین هم فراری هن از شهرت. یه نفر امام برحق، خب اینو باید معرفیش کنن، دست بقیه رو بگیره. ولی مادران ائمه رو شما نگاه کنید، ائمه مادرانشون دوست نداشتن، نمیتونستن یه 10 دقیقه صحبت کنن راجع مادرشون. چقدر اطلاع راجع مادران ائمه هست؟ خیلی کم. چرا خیلی کم؟ نمیخواستن آقا معرفی کنن، نمیخواستن، بنا نداشتن معرفی کنن. این همه مادر پیغمبر داریم، به خاطر یک حالت استثنایی حضرت مریم و خدا خیلی معرفی کرده، باقی رو اسمشون رو نگفته. اینا چه ویژگی هایی داشت؟ مادران انبیا، مادران ائمه، دیگه گلهای سرسبد تربیتی عالم، هم اشرف انسان ها، معرفی نکرد. لازم نیست، بس زندگیشو بکنه. راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها به جز اون چند روایتی که در عظمت زیارتشه چند تا عبارت فرمودن. راجع به حضرت زینب سلام الله علیها چند تا جمله وجود داره، در عظمتشون که شک نیست. بناشون ولی نبوده اینا رو خیلی راجع بهشون حرف بزنن. خب اتفاقا وقتی آدم بدونه بنای اینها اینه، بعد ببینه که یا مثلا فرض بفرمایید سایر امامزاده های عظیم الشان چیزی نفرموده. اصلا اینی که ما راجع به خیلی از موضوعات اختلاف نظر داریم چون اهتمام اهل بیت نبوده این بر ما مهم بشه، مناسبت ها و شهادت های دیگه مثل عاشورا نباشه، نبوده، اهتمام نبوده توش، درست؟ بعد شما یهو نگاه میکنی میبینی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عجیب حرف زده شده. چرا؟ چون مانند همون ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها یک وظیفه استثنایی به دوششه، نه چون مادر ائمه است، اشتباه نشه، این همه مادر امام داریم ما. همسر امام سجاد سلام الله علیها مادر 8 امامه، کمه مگه؟ مادر ما باقره، مادر چند تا جمله راجبش هست؟ مادران ائمه چند تا جمله راجبشون هست؟ حضرت زهرا سلام الله علیها چون مادر ائمه هست درباره او صحبت نشده. چند استقلالی داره؟ این استقلال با پرسپولیس فرق داره، این استقلال اون استقلال نیست، شأن استقلالی مستقل داره. چون دختر پیغمبره راجع به صحبت نشده، این همه دختر امام ما داریم. امام کاظم فداش بشن 37 تا یا 60 تا فرزند داشته، بناشون نبوده اینا رو معرفی کنن. حضرت زهرا سلام الله علیها چون مادره، چون دختر پیغمبره، یا چون همسر امیرالمومنینه، بهش پرداختن شده. امیرالمومنین هم همسر دیگه هم داشت. شما راجع به حنفیه همسر امیرالمومنین چند تا جمله میتونی در آن حرف بزنی؟ راجع به امامه همسر امیرالمومنین چند تا جمله میتونی در حرف بزنی؟ نمیخواستن حرف بزنن، بناشون نبوده، یک شأن مستقل داشته از حضرت زهرا سلام الله علیها، و اینقدر درباره او سخن گفته شده که من فقط به همین اشاره اکتفا میکنم، وقت آقا رو نگیرم، که مرحوم امام به خاطر یک روایت برداشتش این بود که حتی از حضرت امیر برتر از حضرت زهرا، یعنی اینقدر این روایت عظیمه. یه اهتمام عجیبی داشتن ائمه به معرفی، به توسل به مادرش. فتوای علما اینه که نماز در خانه‌ای که فاطمه زهرا توش راه رفته از محل سجدگاه پیغمبر در روضه نبوی افضل. مرحوم علامه مجلسی پدر در دوتا شرحش به الفقیه شیخ صدوق فرموده، روایتی از امام صادق در این زمینه هست، سیره امام جواد هم هست. امام جواد سلام الله علیه نماز عصر رو میرفت خونه از زهرا میخون، نمیرفت تو مسجد پیغمبر بخونه. این اهتمام اهل بیت به نام حضرت زهرا، به توسل به حضرت زهرا، معرفی شخصیتش، آیات متعددی که از راجع به او، این استثنائیه به خاطر یک نقشی که ایشون داشته ایفا میکرد، که این نقش غیر از مادری و همسری و دختریه، اونا هم مهمه خیلی، ولی شأن مستقله. یعنی اگه صدیقه طاهره سلام الله علیها مادر هیچ امامی نبود، همسر امیرالمومنین نبود، دختر پیغمبر نبود، این شأنو داشت خودش. موضوع فاطمی هم این اتفاقه، اون نقش اوست در نجات امت. برای همین حساس ترین برهه تاریخ هم همین موقع است. خیلی هم باید با احتیاط آدم حرف بزن، هم باید حقایق رو بگه، هم نباید دعوا درست کنه، خیلی سخته. اینقدر که مرحوم آیت الله مسعود میگه چند ساله میخواستم من راجع به این حرف بزنم، احتیاط میکردم، آخر سر گفتم دیگه حقیقت که باید گفته بشه، و یه شرح دو مجلدی از اون سخنرانی ها ایشون الان چاپ شده. خب یه جمله توسل کنم باقیشو میگذارم فرداشم. مقدمه بحث بود، انشالله سخت نشده باشه، جلوتر بریم سعی میکنم قصتشو بیشتر کنم، که اینطور باید ما بالاخره کسی که 30 سال فاطمیه مجلس میره بدون کجا میره. موضوع چیه؟ موضوع توسل به علوی نیست. توسل که هر روز ما انشالله هر روز متوسلیم به علوی. آه سلام و رحمت. حالا چون امروز منصوب به نام نامی زینب کبرا سلام الله علیها به وجود مبارک ایشون پناه میبرم امشب. زهرای مرضیه صلوات الله علیها وقتی بعد از ماجرای فدک قصد شد اومد تو مسجد سخنرانی کرد، با هر نفس نفسی که میزد مردم گریه میکردن. درسته که ممکن بود به نظرش گوش نکنن، عمل نکنن، درسته که نعوذ بالله تکذیبش کرد خلیفه، اما مردم انقدر از پیغمبر شنیده بودن که دار هر لحظه‌ای که ایشون نفس نفس زد یا اشک از صورتش جاری شد پشت پرده، اجهش القوم بالبکا، کل مسجد شروع کرد به زار زار گریه کردن. حتی به شما اینو عرض بکنم، منافقین هم به نفاق گریه کردن که لو نرن. ما خطبه حضرت زهرا رو میشنویم، عباراتشو جگرمون آتش میگیره. حضرت در حجاب کامل اینو فرموده، پشت پرده فرموده. این قوم حتی عمر اومد گفت والله ما من احد احب الینا بعد ابیک منک، به خدا بعد از پدر تو محبوب ترین فرد امتی. حالا من کار ندارم راست گفت یا نه، بالاخره تظاهر این بود ما دوستت داریم. جگر آدم پاره میشه. اگر احتمال میدادن زینب کبرا سلام الله علیها تربیت شده این مادره تو کربلا تکه پارش میکرد، و چون نمیشناختنش خیلی جسارت شد. من با مثال اینو عرض میکنم. اساس کشی شما میکنی، مثلا یه چیزای حساس یه عتیقم داری، اینو هی پلاستیک میپیچی و این حباب دارا میذاری و چسب میذاری و تو کارتون میذاری، هی هم روش میمیسی شکستنی. حالا شما حساب کن این باربره سواد نداشته باشه، حواسش نباشه این شکستنی، اینو مثلا با سرعت جابجا کنه، شما اذیت میشی. همه چشمش دنبالشه، میگه این تشخیص نمیده که این شکستنیه. مرحوم نیر میگه اینا نمیشناختن زینب و بچه های امام حسین، اینا قوم بی تمیز بودن. خود حضرت زهرا بود گویی، ولی اینا چشم‌چرانی میکرد. دیگه بیشتر از این نمیشه حرف. این عبارت هم گله خود زینب کبراست در خطبه ای که خوند. به یزید فرمود ناپاک زاده، ببین با چه چشم ناپاکانی ما رو تا اینجا آورد. اون کسی رو که میشناختن کیه، با هر اشک او زار میزدن اینجور اهانت کردن. اینجا اصلا اون رو نمیشناختن. خب شما پای منبر یه نفرم که میخوای بری یه ذره شناختاری تحمل کنی. کی آدم حوصله داره یه ساعت حالا به خاطر اهل بیت تحمل میکنی، ولی میگه این شاید یه جمله راجع به اهل بیت گفت، وگرنه آدم نمیشناختن. انقدری که وقتی در کوفه وارد شد، خب لباساش مناسب نبود چون نمیشناختن، غارت شده بود چون نمیشناختن، بانوان دیگه ی حرم دور ایشونو گرفته بودن قامتش دیده نشه. عبیدالله ملعون وقتی به امام سجاد گفت اسم چیه، گفت علی، علی اکبر رو میشناخت. اون که تو کربلا خدا کشت، یعنی ما کشتیمش، یعنی علی اکبر رو میشناخت، اما زینب کبرا رو نمیشناخت. اهل بیت هم نمیخواستن معرفی کنن. اونجا اصلا باید هم شناخته نمی شد برای اینکه بتونه بعدن به هدفش برسه، اما خیلی مظلومیت در او ایجاد کرد.
یه نفری رو شما آدم عادی در نظر بگیری یا حتی دونتر از عادی، بعد او دختر فاطمه زهرا باشه. این خیلی بهش سخت گذشت. اونقدری که وقتی داشت وارد مجلس ابن زیاد میشد، زنان همون سایر اسرا دور او رو گرفته بودن. عبیدالله ملعون فهمید، گفت من هذه المتنکره، اونی که میخواد قامتش دیده نشه کیه؟ شما یه نفر رو بشناسی یه جور به حرفش گوش میدی، یه نفر رو به عنوان اسیر تو جلسه بیارن یه جور دیگری. قاعدش اینه که این آدم باید تحت این همه فشار بشکنه. همه کاری هم کردن که در شام او رو بشکنن. حتی من قبلا روزه رو اینجوری سانسور میکردم، میگفتم زینب کبرا در شام خطبه خوند، اون ملعون چوب دستی که دستش گرفت کوتا اومد. بعدن با خودم فکر کردم، دیدم که این خیانت به زینب کبراست، چون در خطبهش هست که به یزید وقتی داشت حرف میزد، یزید هم مشغول بود ملعون، فرمود من میگم و تو هم بزن، ولی من آبروی شما رو میبرم، کاری میکنم رسوا بشی، من میگم تو هم بزن. تو ضربه نمیزنی الا به خودت، گوشتی را نمیدری الا گوشت بدنت، جلو پیغمبر قرار بگیری میگی کاش این دستم از مرفق قطع شده بود. هر کار کردن نتونستن مقابلش قرار بگیرن. چوب دستی و لبهای مبارک سید الشهدا هم فایده نکرد، زینب کوتاه نیامد، حقیقت رو گفت. یه عملیات روانی کردن، یه نفری اومد نزدیک یزید، اشاره کرد به یکی از دختران سید الشهدا، پریشون شد این دختر، میگه اومدم به عمم گفتم اینا میخوان با ما چیکار کنن، عمم فرمود غلطی نمی کنن. یزید شنید، گفت هر کاری بخوام میکنم. فرمود انی لاستسغر قدرک، تا تاریخ هست این صلابت از دختر امیرالمومنین فراموش نمی کنه. فرمود انی لاستسغر قدرک، تو خارتر از اونی هستی، ولاستکثر توبیخک، تو رو باید توبیخت کرد بدبخت. یا یزید کد کیدک، هر فریبی میخوای به کار بگیر، وست اسعیک، هر غلطی میخوای بکنی بکن، به خدا سوگند یاد ما رو نمیتونی فراموش کن. من یه جمله اضافه بگم، خیلی وقت آقا رو گرفتم. زینب کبرا تحمل کرد، اما اون دختر کوچیکه نتونست این چوب دستی رو تحمل کرد. از دورم وایستاده بود، هی رو پنجه پاش وایستاده بود. وقتی رفتن تو خرابه، این مرغ سرکنده شده بود، آرامش نداشت. این ظرفیت عمه رو که نداشت، هی باز خودش میگفت این چوب دستی رو هی میزد، چجوری میچی کار داشت میکرد، فاصله هم زیاد بود. وقتی بیتابی کرد، سراغ بابا رو گرفت، یزید خواست از زینب کبرا انتقام بگیره. وقتی کم آورد مقابل سخن او، وقتی گفت چه خبره، گفتن دختر کوچیکش گریه میکنه، گفت خب سر رو ببرید، این انتقام از زینب کبرا بود. سر رو که آوردن مقابل این دختر قرار دادن، روبند رو که کنار زد، عقب عقب رفتن، نتونست تحمل کنه، قابل شناسایی نبود، باور نکردنی بود. انقدری که این دختر بچه 3-4 ساله همونجا